سلامیم بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و ولم، زلال بودم با تو ولی پا رو دلم گذاشتی، چی میدونی در بار دلم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز. من مطرب شریفی هستم و همراه شما تا با هم با انرژی خوب به سمت موضوعهای امروز حرکت کنیم. امیدوارم که شبی خوبی داشته باشید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ماشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
الله الله، ما شاء الله.
سنة الله في الذين خلوا من قبل.
الله الله.
وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله
الله الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
الله 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 الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما شاء الله. الله الله.
وكان الله بكل شيء. صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز یک شنبه 18 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 18 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 9 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. در ابتدای برنامه ها اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهد شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران رو میشنوید. بعد از آن سیره نبوی رو خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکراری سخنرانی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان را خواهید شنید. سپس برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت اهران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
تأکید بر گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه. دستور امام‌علی رحمان برای بازسازی خانه های آسیب دیده از زلزله در رشت و تاجیک‌آباد. و چهارمین مدال تاجیکستان در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو که در سمرقند برگزار شد، بر گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه تاکید کردند. در دیدار شمس بخش قایم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران با الکساندر پانکین، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه که با حضور پاکچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و فرتوسی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند برگزار شد، دو طرف بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری میان دانشگاه ها و مؤسسه های علمی دو کشور و تاثیر تبادل استاد و دانشجو تاکید کردند. در این نشست با اشاره به همکاری میان دانشگاه های ایران با دانشگاه های روسیه در حوزه های فنی و صنعتی، دو طرف بر استفاده از ظرفیت های گسترده علمی و فناوری ایران و روسیه در راستای گسترش تعاملات دانشگاهی تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور بازسازی خانه های آسیب دیده از زلزله فروردین در رشت و تاجیک‌آباد و بازگشت آنها به بهره برداری را صادر کرد. پس از زلزله فروردین در مجموع 65 ساختمان مسکونی در مناطق رشت و تاجیک‌آباد به طور کامل تخریب شد و صدها ساختمان دیگر دچار خسارات جزئی شدند. آسایشگاه سنگ سپر در پنجکند بازسازی می شود. پس از کارهای مرمت آسایشگاه سنگ سپر ممکن است بار دیگر به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در منطقه سوق تبدیل شود. گفته می شود که این مرمت با حمایت مقامات محلی و سرمایه‌گذاری کارآفرینان انجام می شود. چند سال پیش برخی از زیرساخت‌های این مجموعه تاریخی در اثر سیل آسیب دیده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه سفر هیئت پارلمانی به پاکستان گام بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود، گفت پاکستان می تواند پول برای اتصال ایران به شرق آسیا باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی صبح امروز گفت یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبر انقلاب از حمایت های مجلس و مسئولان خصوصا مردم پاکستان بود و دیگر اهداف آن تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین دو کشور تعیین شده بود. قالیباف گفت افزایش حجم تجارت دو جانبه به 10 میلیارد دلار، تسهیل تعاطر کالا با اصلاح زیرساختها، گسترش همکاری های مرزی، توسعه بازارچه های مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامه ریزی برای همکاری های سه جانبه ایران، چین و پاکستان در پروژه های مشترک از جمله موارد بود که در موردش بحث و تصمیم گیری صورت گرفت. صادرات کالاهای تولیدی استان آذربایجان شرقی ایران به 91 کشور. مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به صادرات کالاهای تولیدی این استان به 91 کشور گفت در نیمه نخست امسال 850 میلیون دلار صادرات استان به کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان انجام شد. صابر پرنیان در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان آذربایجان شرقی ایران گفت استان آذربایجان شرقی به عنوان استان معین در توسعه صادرات کالاهای مثل کشمش، شیرینی و شکلات، تجهیزات صنعتی، خودروهای تجاری و قطعات و شیرینیجات سنتی تعیین شده است. پایان کاری نمایشگاه اکسپوی کودکی دوحه 2025 با حضور موفق غرفه ایران. نمایشگاه بین المللی اکسپو کودکی دوحه 2025 با حضور موفق غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر با کار خود پایان داد. در این نمایشگاه مجموعه از وسایل کمک آموزشی و اسباب بازی های ایرانی به همراه کارگاه های هنری ویژه کودکان شامل نقاشی، کاردستی و آموزش و بازدید کنندگان ارائه شد. همچنین در نمایشگاه اکسپو کودک دوحه 2025 بنرهای با محوریت معرفی دستاوردهای ایران در حوزه بازی های رایانه‌ای، انیمیشن، عروسک های بومی، آموزش و پرورش و نیز خدمات بهداشتی و درمانی به نمایش درآمد. ادامه طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا. مدت تعطیلی دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه های دولت فدرال آمریکا و قطع حقوق همه کارکنان دولت این کشور به رقم تاریخی 40 روز رسیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ادامه طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا. مدت تعطیلی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت فدرال آمریکا و قطع حقوق همه کارکنان دولت این کشور به رقم تاریخی 40 روز رسیده است.
هنوز مشخص نیست که چه چیزی واقعا این بومبست رو در واشنگتن خواهند شکست. هیچ نشانه ای از نزدیک شدن دموکرات ها و جمهوری خواهان به توافق دیده نمی شود. ترامپ در فضای مجازی اعلام کرد که سناتورها تا زمانی که به توافق نرسیدن نباید واشنگتن را ترک کنند. اما کمی بعد خودش عصر جمعه شهر را ترک کرد تا آخر هفته را در باشگاه تفریحیش در فلوریدا بگذراند.
اختلاف اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا درباره تأمین بودجه نظام بهداشت و درمان و بیمه درمانی ده‌ها میلیون آمریکایی همچنان حل نشده باقی مانده است. در روز تعطیلی شنبه هم سنای آمریکا در این باره تشکیل جلسه داد، اما همه جلسه 5 ساعته سنا به سخنرانی‌ها و سرزنش متقابل نمایندگان دو حزب گذشت و فرصتی برای 15مین رأی‌گیری باقی نماند.
مردم مدت زیادی است که بدون پول ماندند و پرداخت نکردن حقوقشان حتی به مدت یک روز دیگر هم به سادگی برایشان قابل تحمل نیست. این دولت به طرز وحشیانه بیرحم است و از هر کسی به عنوان گروگان استفاده می کند.
دموکرات ها این بنبست را ایجاد کردند و حالا می خواهند جمهوری خواهان را به خاطر این آشفتگی ها سرزنش کنند. تنها راه آنها این است که صرفاً در چارچوبی که ما می گوییم دنبال راه حل باشند.
نداشتن بودجه برای پرداخت حقوق و فقدان نیروی انسانی کافی در فرودگاه‌های آمریکا باعث شده است که در 40 فرودگاه بزرگ این کشور به اجبار تعداد پروازها کم شود و فقط دیروز نزدیک به 2000 پرواز در آمریکا لغو شد.
جدیدترین ارقام رسمی مربوط به نتایج ادامه تعطیلی دولت آمریکا این هاست: مرخصی بدون حقوق دست کم 670 هزار کارمند دولت فدرال، کار بدون حقوق بیشتر از 730 هزار کارمند دیگر و اخراج بیشتر از 4 هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های مختلف در کنار زیان حدود 11 میلیارد دلاری اقتصاد آمریکا در این مدت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. لیلا شریفیان، بانوی ایرانی مدیر فنی شرکت تویوتای ژاپن، اکنون در رأس پروژه خودرو تعریف شده با نرم افزار قرار دارد. طرح پیشرو که هدف آن تبدیل خودرو به یک کامپیوتری هوشمند متحرک است. لیلا شریفیان، بانوی ایرانی، مسیر خود را از دانشگاه های امیرکبیر و شریف آغاز کرد و با پذیرش از دانشگاه صنعتی زوریخ وارد یکی از پیچیده ترین حوزه های مهندسی شد. به گزارش پارستوده، او با حفظ علاقهش به مکانیک از موتورهای دیزل تا باتری های الکتریکی و اکنون فناوری های متصل مسیر حرفه‌ای خود را در تویوتا طی کرده است. او در طول 13 سال فعالیت در تویوتا با تغییرات فناوری همگام شده و از مهندسی ارشد به مدیر گروه و سپس مدیر فنی ارتقا یافته است. شریفیان با تاکید بر نقش هویت ایرانیش از جسارت دختران جوان در ایران تمجید میکند. گاهی فکر میکنم آنها باید به من درس بدهند. همین مسیرهای جسورانه فرهنگ را تغییر میدهد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی حماس با صدور بیانیه اعلام کرد که ثبت بیش از 260 حمله شهرنگ نشینان صهیونیست علیه ملت فلسطین و اموال آنها در کرانه باختری اشغالی تنها در ماه اکتبر گذشته توسط سازمان ملل و نزدیک به 1500 حمله از ابتدای سال دلیل آشکار بر سیاست ترور و شکنجه سیستماتیک است. در بیانیه جنبش حماس آمده است هدف قرار دادن زمین‌های کشاورزی در فصل برداشت زیتون به صورت هدفمند و تکراری تلاش برای فشار بر کشاورزان فلسطینی است. اقدامی که در چارچوب طرح اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان گسترش شهرک‌سازی و تثبیت کنترل آنان بر کرانه باختری صورت می‌گیرد. حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به 14 میلیارد دلار رسید. ایران و چین با داشتن قرارداد همکاری راهبردی بستری مناسب برای توسعه تعاملات اقتصادی دارند. حجم کنونی مبادلات اقتصادی دو کشور حدود 14 میلیارد دلار است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و تجاری با توجه به ظرفیت های موجود می توان این رقم را به طور چشمگیر افزایش داد.
بزرگترین شریک ایران در مبادلات تجاری
Chinese companies
بازرگانان چینی مختلفی دوست دارن در ایران کار بکنن در زمینه مختلف صنعتی و در زمینه‌های دیگه.
چین که همچنان شریک اول تجاری در حوزه صادرات ایران و نیز در برخی از سالها شریک نخست در حوزه واردات ایران به شمار می‌رود.
امروز که داریم صحبت می‌کنیم حدوداً 70 خورده میلیارد دلار داریم با چین در سال مبادله میکنیم.
سبدی متنوع از کالاها و محصولات که بیش از هر جای دیگر در مبادلات تهران و پکن میتواند وجود داشته باشد.
از نسل جدید در واقع داروهایی که داره تولید میشه تا تمام محصولات های تک حتما یک رکن نظام فناوری دنیا هم آروم آروم به سمت شرق و آسیا با محوریت چین برگشته.
نه تنها برنامه هفتم پیشرفت به گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیایی تاکید دارد، فعالان اقتصادی هم گسترش روابط تجاری با کشوری مانند چین را برای مقابله با تبعات تحریم‌ها یک انتخاب که نه یک ضرورت می‌دانند.
ما قبلا با اروپایی‌ها کار می‌کردیم، الان به خاطر این مسئله تحریم و مشکلات الان عمدتاً داریم با چین کار می‌کنیم.
پس از مکانیسم ماشه که بیش از قبل ایران نیاز داره به اینکه بتونه تاب‌آوری اقتصاد خودش رو در جهان به اثبات برسونه، فرصت‌های کم نظیری برای شرایط ایران محسوب میشه، به نحو ویژه‌تری استفاده کنیم.
از نظر ناظران اما دو اقتصاد چین و ایران در مراودات تجاری با چالش‌هایی هم روبرو هستند.
فقط ادعای ما نیست، خود کارآفرینان چینی میگند که مهمترین مانع این که سر راه روابط ایران و چین، روابط تجاری بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی چین وجود داره، موانع دست و پاگیر مبهم بودن قوانین، کند بودن تصمیم گیری در ایران و طولانی بودن فرآیندها در ادارات مختلف، ثبت شرکت ها، مسائل ارزی،
بوروکراسی زیادی که ما در سیستم خودمون باش گرفتیم و نیز رقابت های درونی ما در کشور، رقابت سیاسی منظورم مثل رقابت اقتصادی پروژه‌ای داخلی ما که وجود داره.
سیاستگزار کشور نگاه خودش رو به اقتصاد چین به عنوان چرخ‌زاپاس تغییر بده.
چالش هایی که در روند اجرای توافقنامه بلند مدت همکاری ایران و چین باید بیش از پیش به آنها توجه داشت. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخبار ورزشی باشد. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز شنبه هفته آبان از ساعت 14 به وقت تهران در سالن گرین هال شهر ریاض با مساف تیم تاجیکستان رفت که این بازی در پایان با نتیجه 4-1 به سودی شاگردان وحید شمسایی خاتمه یافت. ایران با کسب این پیروزی در جدول 5 امتیازی شد و پس از تیم مراکش که 7 امتیاز کسب کرده بود راهی نیمه‌نهایی شد. تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیدار نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل ازبکستان قرار گرفت. این دیدار که از ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران برگزار شد با نتیجه 4-2 به سود ایران به پایان رسید. ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان سعودی در حال برگزاری است. در مسابقات کشتی آزاد ابوبکر شرف با عملکرد چشمگیری خود در وزن 73 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. ابوبکر شرف کشتیگری تاجیک که در دوره اول مسابقات را آغاز کرده بود در دوره دوم نماینده نیجر را شکست داد و در مرحله 1/4 نهایی ورزشکاری از مراکش را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در مرحله نیمه نهایی شرف با قهرمان جهان و المپیک از آذربایجان گشتی گرفت و شکست خورد و رقابت برای مدال برنز را ادامه داد. در مبارزه برای مدال برنز شرف در مقابل کشتیگری از ترکیه پیروز شد و مدال برنز را از آن خود کرد. این چهارمین مدال تاجیکستان در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 است. تا پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 18 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 نوامبر سال 2025 میلادی. ۹۹۷ سال پیش در روز 18 جمادی الاول سال 450 هجری قمری ابوالعباس احمد ابن علی نجاشی عالم شهیر شیعه در قرن پنجم درگذشت. ابوالعباس احمد ابن علی ابن احمد معروف به ابن الکوفی نجاشی و شیخ نجاشی در سال 372 هجری قمری در کوفه به دنیا آمد. وی از شاگردان معروف سید مرتضی علم الهدا بود که از شیخ مفید و دیگر بزرگان نقل روایت نموده است. نجاشی در علم رجال یگانه زمان و در علم حدیث کم نظیر بود. به جهت تخصص ابن الکوفی در این علوم و کثرت احاطه وی در علم تاریخ و انساب و سیر مورد اعتماد علمای بزرگ دیگر می باشد. رجال نجاشی اخبار بنی سنن و فضل الکوفه از کتب این عالم بزرگ مسلمان هستند. ۲۰۷ سال پیش در روز 9 نوامبر سال 1818 میلادی ایوان تورگنیو رمان‌نویس مشهور روس متولد شد. او ضمن تحصیل در رشته زبانشناسی به فعالیت ادبی پرداخت و اولین اثرش به نام کاج کهن را منتشر کرد. در بیشتری آثار تورگنیو طرفداری شدید از آزادی و احقاق حقوق دهقانان به چشم می‌خورد. به همین جهت او مورد آزار تزارهای روسی قرار گرفت و به فرانسه رفت. از دیگر آثار این نویسنده معروف روسی میتوان بر رمان‌های سرگذشت یک شکارچی و در آستانه فردا اشاره کرد. ایوان تورگنیو در سال 1883 میلادی درگذشت. 148 سال پیش در روز 9 نوامبر سال 1877 میلادی علامه محمد اقبال لاهوری نویسنده متفکر و شاعری پارسیگوی پاکستان چشم به جهان گشود. او پس از تحصیلات مقدماتی و عالی برای فراگیری فلسفه و تحصیلات تکمیلی به مدت 4 سال در آلمان و انگلستان به سر برد. علامه اقبال لاهوری از نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و نخستین سرودش نالی یتیم نام داشت. این شاعری متعهد پس از بازگشت به پاکستان با آگاه کردن هموطنان خود و متحد ساختن مسلمانان همت گماشت و اندیشه هایش را در قالب شعر و به ویژه به زبان فارسی بیان کرد. اقبال از اصلاح طلبان بزرگ دینی در هند و از طرفداران استقلال پاکستان از هند بود. از علامه اقبال لاهوری آثار بسیاری به زبانهای فارسی و اردو به یادگار مانده است. مجموعه اشعار فارسی اقبال مشتمل به انواع قطعه، دو بیتی، رباعی، غزل، مثنوی و قصیده است که در کتابهای به نامهای اسرار خودی، رموز بی خودی، ارمغان حجاز و زبور عجم گردآوری شده است. این شاعر بزرگ در سال 1938 میلادی درگذشت. چلونه سال پیش در روز 8 آبان ماه سال 1355 هجری شمسی مبارز انقلابی ایرانی شیخ نصرت الله انصاری در زیر شکنجه ساواک سازمان امنیتی نظام شاهنشاهی به شهادت رسید. حجت الاسلام شیخ نصرت الله انصاری در بوین زهرا به دنیا آمد و همزمان با تحصیل علوم حفظوی به مبارزات سیاسی روی آورد و فعالیت‌های ضد رژیم انجام داد. حجت الاسلام انصاری سرانجام در سال 1354 به دست ساواک دستگیر و پس از تحمل 6 ماه شکنجه وحشتناک به شهادت رسید. و 44 سال پیش در روز 9 نوامبر سال 1981 میلادی ویلدران نویسنده و فیلسوف معروف آمریکایی در سن 96 سالگی درگذشت. ویلدران نویسنده، فیلسوف و مورخ شهیر آمریکایی در ایالت ماساچوست متولد شد و پس از طی مراحل تحصیلی موفق به دریافت دکترای فلسفه شد و به تدریس پرداخت. ویلدران در سال 1914 میلادی مدرسه لی بر تمپل را در نیویورک تأسیس کرد و در حدود 13 سال مدیریت آن را بر عهده داشت. سپس کتاب تاریخ فلسفه را در سال 1926 میلادی منتشر کرد. موفقیت عظیم این کتاب باعث شد تا ویلدران متقاعد شود تمام عمر خود را وقف نوشتن تاریخ تمدن کند. از این رو برای تهیه مدارک تاریخی و انجام تحقیقات لازم 3 سفر با دور دنیا انجام داد. سرانجام با انتشار کتاب 10 جلدی تاریخ تمدن ویلدران این اثر به زودی به کتاب شگفت‌انگیز و پرفروش تبدیل شد و به 12 زبان دنیا ترجمه شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 18 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی گرامی، همین حالا با من مطرب شریفی همراه شوید تا برنامه گلچین نواهنگ را بشنویم.
دل در آتشه غم رو خد آشکه باید نون سجن آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما هنردوستان و هنرمندان هستیم. این برنامه حسین علیزاده. از اونجا که علیزاده شاگرد خوبی محسوب می شد، از سال سوم و در سن 17 سالگی در ارکستر رودکی به سرپرستی دهلوی استخدام شد و توانست مخارج خود را تأمین کند. هنرستان برای علیزاده پنجره‌ای رو به خیال و سکویی برای پرتاب بود. او تمایل داشت ساز ویولون را برای یادگیری انتخاب کند، اما به تشخیص و پیشنهاد استادش حسین دهلوی تار را برمی‌گزیند. حسین علیزاده قصد داشت از طریق انتخاب ساز راهی برای ورود به دنیای موسیقی پیدا کند. تلاش و علاقه علیزاده برای ورود به دنیای موسیقی باعث شده بود که او از همسالانش پیشی بگیرد، به طوری که در همان سالها آهنگ‌های برخی از افراد سال بالایی را برایشان می‌ساخت. او در دوره دبیرستان ضمن یادگیری نوازندگی با سبک‌های مختلف موسیقی و همچنین آهنگسازی نیز آشنا شد. آشنایی با آثار کلاسیک در این دوره برای او بسیار لذت بخش بود و جاذبه‌های زیادی برایش به همراه داشت. حسین علیزاده پس از به اتمام رساندن هنرستان موسیقی در سال 1349 وارد رشته موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در دو رشته نوازندگی و آهنگسازی مشغول به تحصیل شد. او در این دوران از تعالیم استادان معروف و به نام موسیقی بهره برد و همزمان با تحصیل نزد این استادان آموزش می دید. علیزاده موسیقی را در محضر استادانی همچون هوشنگ ظریف، حسین دهلوی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، نورعلی برومند، عبدالله دوامی، حبیب الله صالحی و سایر بزرگان موسیقی ایران فرا گرفت. او تحت آموزش این استادان موسیقی توانست نکات مربوط به نوازندگی تار و ستار و همچنین ردیف های موسیقی سنتی ایران را به خوبی فرا گیرد.
فضایی میگرده لب بالی سر کوهی دل صحرایی که در آنجا نفسی تازه کنه
همه شما شنوندگان گرامی، شما را به شنیدن برنامه پرتو از آفتاب دعوت میکنیم.
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی حوادثی اتفاق میفته، منتظر اونا نمونیم، کار خودمون رو انجام بدیم. اون کسانی که وظیفه شون اون کار هاست، اونا رو انجام میدن. ما کار موظف خودمون رو انجام بدیم، روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نجنگ نسولی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نجنگ نسوله که خب خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج این رو غلبه بدیم بر این حالت. خب وظیفه مهم دولت ها تقویت مؤلفه های قدرت ملی و عزت ملی است. همه دولت‌ها در همه دنیا اینجوره، وظیفه‌شون اینه که مؤلفه‌های قدرت ملی رو تقویت کنن و اینا، که مهمترین اونها روحیه و انگیزه و یک پارچگی ملت، یعنی از مؤلفه‌های قدرت اگر چنانچه بخواهیم شماره کنیم، مهمترینش همینه که ملت یک پارچه باشه، با روحیه باشه، امیدوار باشه، با انگیزه باشه. ما در کارکرد خودمون، در حرف زدن خودمون، در پایبندیمون به وظایف خودمون، بایستی این روحیه رو در ملت به وجود بیاریم، اگر وجود داره تقویت کنیم و مانع بشیم از زوال اون روحیه. در کارها باید به اولویت‌ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتاً کمتر از نیاز به کاری است که باید انجام بگیره. باید اولویت رو پیدا کرد که ملاک در اولویت هم یکی فوریت، یکی زیرساختی بودن. اینا اولویته. بعضی از کارها فوریت داره، بعضی از کارها جنبه های زیرساختی داره، اینا اولویت داره.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران،
این برنامه آشنایی با کتاب النکت والعیون یاد خدا، ابوالحسن ماوردی، عارف، سیاستمدار، ادیب و دانشمند قرن پنجم هجری قمری کتابی نوشته است با عنوان النکت والعیون. درباره این کتاب اطلاعاتی به دست آورده ایم که آنها را در این برنامه با شما در میان می‌گذاریم. Thank you. دیگری که محققان و تذکره نویسان برای کتاب النکت و العیون ثبت کرده اند تفسیر ماوردی است. اکثر محققان این کتاب را با همون نامی که مؤلف بر کتاب گذاشته معرفی کرده اند. این اثر به زبان عربی نوشته شده و هنوز به طور کامل به زبان فارسی برگردانده نشده. در آثاری که مربوط به تفاسیر فارسی است، آن را معرفی و حتی بخش‌هایی از آن را نیز نقل کردند. محققان تفسیر ماوردی که با عنوان اصلی النکت و العیون مشهور است یکی از مختصرترین تفاسیر قرآنی است. در این تفسیر روش‌های متفاوتی اعمال شده که آن را از دیگر تفاسیر قرآنی متمایز می‌کند. ماوردی در لابلای تفسیرهایش از نکته‌ها، مثل‌ها و روایت‌های جذاب ادبیات فارسی استفاده و تفسیر خود را مزین به لطایفی زیبا کرده. خودش گفته است: از آنجا که مفهوم برخی از آیات فقط با تلاوت روشن می‌شود و از آنجا که در پاره موارد نکات قامز و مشکل در برخی از آنها وجود دارد، تشخیص داده شد که این امر جز از دو راه نقل و اجتهاد قابل فهم نیست. بنابراین روش تفسیر را بر تأویل و تفسیر نکات قامز و مشکل نهادم. همچنین اقوال مفسرین گذشته و حال را هم گرد آوردم و شرح نمودم. معناهای احتمالی را هم که به ذهن خطور می کرد نقل کردم و البته مشخص نمودم که این معانی معانی محتمل آیه هاست تا نظر من از میان نظریاتی که از دیگران نقل کردم معلوم و مشخص باشد و استنباط شخصی من از آیات دانسته شود. محققان بسیاری از مفسران بعد از دوره ماوردی از تفسیر او بسیار سود برده‌اند. حتی ابن جوزی که معروف و شاخص بود از این اثر ماوردی فراوان سود برده، خصوصا در کتابش زاد المسیر به خوبی و در نهایت استادی از تفسیر ماوردی الهام گرفته. پژوهشگران آثار تفسیری می‌گویند ماوردی در کتاب النکت و العیون از هیچ کوششی برای اعمال رأی و عقیده خود و اظهار نظر در شرح معانی آیات دریغ نکرده. برخی دیگر از محققان معتقدند ماوردی با آنکه عقاید شخصی خود را در تفسیر بیش از حد به کار زده، در همین حد هم سعی کرده روشش مبتنی بر خرد و اندیشه باشد تا صاحب نظران را خوش آید. الحق که در این روش موفق بوده و صاحبان خرد و اندیشه تفسیرش را پسندیدند. Thank you. زمان هر کس نظر و عقیده شخصی خود را در تفاسیر قرآنی به کار می برد، مورد نقد دیگران قرار می گرفت. آن منتقدان جریانی را به وجود آورده بودند که با مفهوم منع تفسیر به رأی شناخته می شد. ماوردی در مقابل آنان قرار گرفت و گفت: برخی از پرهیزکاران که عمدتاً از افرادی هستند که از علم و دانش بهره چندانی ندارند، این حدیث منع از تفسیر به رأی را به ظاهر حمل نموده، از اجتهاد و اعمال نظر در فهم کلام خدا به رغم وجود شواهد کافی امتناع ورزیدند، مگر اینکه حدیث صحیحی در تفسیر آیه روایت شده باشد یا نص صریحی بر آن باشد. ماوردی در موضع‌گیریش در مقابل طراحان حدیث منع از تفسیر به رأی ادامه داده: رفتار این کسان برخلاف دستوری است که خداوند آشکارا در قرآن بیان کرده. حق تعالی خود مواضع قامز و مشکل را که وقوف بر آنها جز از راه مطابقت با کلام و اقوال صحیح و محکم ممکن نیست روشن نموده و مقصد و منظور را اظهار کرده و راه عذر را بر بندگان بسته. از منابع نام کامل کتاب تفسیر ماوردی را به این صورت نوشتند: النکت و العیون فی تفسیر القرآن الکریم. این اثر در زبان عربی در 6 مجلد منتشر شده و شامل تفسیر تمام